گشت به من گفت که سردار سلیمانی نیومده هنوز. بهش گفتم سردار سلیمانی همون آقایی بود که جلوی در من معرفی کردم و با شما احوال پرسی کرد. و بعد که ما ملاقات تموم شد داشتیم می اومدیم، به من گفتن فلانی، ما تصورمون از سردار سلیمانی یک ژنرال بد اخلاق اخمو، اصلا ما تو تاریخ زندگی سیاسیمون یه ژنرال عالی رتبه در این تراز معروفیت بین المللی که هیچ، در تراز داخلی ندیده بودیم که اینقدر متواضع باشه و وقتی صحبت میکنه اینقدر عمیق و راهبردی صحبت کنه.
و گفت همراه خود دو چشم بسته آوردم که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است، گوهر عشق بر اهل بیت است، گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم. و گفت همسرم، من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کردم. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید، نه عبارتهای عنواندار.
پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان،
او ذهنی نظم یافته داشت، دقیق و منضبط بود، در جلسات به موقع حضور می‌یافت. گاه برای شرکت در جلسه‌ای مهم از دمشق به تهران می‌آمد و پس از شرکت در آن مستقیماً به فرودگاه می‌رفت و عازم دمشق می‌شد. دقیق بود و وظیفه شناس. رهبر معظم انقلاب با اشاره به اخلاص و فداکاری شهید سلیمانی درباره او گفتند حاج قاسم بارها و بارها در معرض شهادت قرار گرفته بود، اما در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت.
صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. انشاءالله امیدواریم که خداوند درجاتش عالی کنه و اون نعمت عظیمی که شامل حال او شد بر او گوارا باشه که حقش بود، شایسته این نعمت بزرگ بود.
و گفت با داخل اتاق و پشت میز نشستن نمی شود مدیریت کرد، باید امامت کرد. و رفت جلو و گفت بیا. رفته بود کرمان درسش رو ادامه بده، اما جوانی نبود که بخواد عاطل و باطل بگرده. کنار درس و مشق گشت دنبال کاری تا لقمه حلال در بیاره. یه هتل نیرو میخواست. هنوز یکی دو هفته نگذشته بود که کارش به چشم همه اومد. رئیس هتل بیشتر از چشماش به اون اعتماد داشت. بعد از انقلاب خیلی ها اهل احتیاط شدن، اما حاجی از قبلش هم رعایت میکرد. از همکاراش توی هتل کسی به یاد نداره که حتی یه بارم غذایی رو مزه کرده باشه.
به لطف خداوند امروز در دل همه حادثه ها و تلاش هایی که دشمن انجام داده است و انجام خواهد داد، هر اقدامی که دشمن انجام بدهد، من مطمئنم از دل اون مهمترین و بزرگترین پیروزی ها برای این انقلاب و برای جمهوری اسلامی و برای عالم اسلامی تولید خواهد شد. تردید ندارم، مطمئن باشید، پیروزی از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان ناب است.
رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم، من بردم.
او مردی خستگی ناپذیر بود، از هیچ مشکلی نهراسید و هیچگاه دچار رخوت و سستی و رکود نشد. به غایت سعی و تلاشگر بود و به آسایش خیش نمی اندیشید. علی‌رغم اینکه در چند عملیات مجروح شد، اما همچنان بر بازگشت به جبهه پای می فشرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خطوط مقدم عملیاتی باز می گشت. برای کسی که عمر پربرکت خیش را در جنگ و جهاد گذرانده باشد، شاید توجیه در پیش گرفتن یک زندگی آرام و بی دغدغه کاملا پذیرفتنی باشد، اما روح بیقرار او از راحتی و آسایش گریزان بود و میخواست تا پایان عمر و تا آخرین نفس سخت کوشانه و مجاهدانه به پیش رود. صحبت‌های سردار محمد مطهری رو بشنوید.
حاتم مرد تلاش بود، مرد سخت‌کوشی بود برای امنیت و آسایش ایران اسلامی و مردم ایران. هیچ وقت خستگی نداشت. یعنی بعد از پایان دوران جنگ 8 ساله و دفاع مقدس ما، ایشون زمانی هم که به کرمان برگشتن، بلافاصله به واسطه ناامنی‌هایی که دشمنان ما در مرزهای شرقی ما توی افغانستان و پاکستان انجام میدادن، این بزرگوار در قالب فرمانده لشکر مکانیزه چریکی سالارالله و قرارگاه منطقه قدس نیروی زمینی توی زاهدان مستقر شد و اون ناامنی‌ها رو هم ایشون جمع کرد و باعث آرامش و امنی تو مرزهای شرقی ما شد.
ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، این اسم روایتی بود که امروز شنیدین، روایتی درباره حاج قاسم سلیمانی.
Garçom هم خانه و هم کار شما.
خیلی متشکرم که با پلاک 8 رادیو ایران همراه هستید. خدمت شما عرض کنم که ما همچنان منتظریم که با موضوعیت مکتب سلیمانی عکس، متن و پیام‌های چند رسانه‌ای خودتون رو به دست ما برسونین. راه ارتباط شما با ما شماره 0990 40 555 90. با این شماره و از طریق پیام رسان ها با ما در ارتباط باشید و انشالله روز چهارشنبه یعنی فردا پیام های ارسالی شما رو با موضوع مکتب سلیمانی در برنامه مرور خواهیم کرد. 0917 9079 هم برای ما نوشتن که چون این فردی یعنی حاج قاسم سلیمانی پرورش یافته امام حسین علیه السلام هستند. خوشا به حال شهید سلیمانی که به آرزویش رسید و بدا به حال ما که از داشتن چنین نعمتی محروم شدیم. 0914 95 29. صفر 914 0743 هم خیلی کوتاه برای ما نوشتن که روح سردار سلیمانی، درود میفرستیم به روح سردار سلیمانی، ایشان یک ابرمرد تاریخ جهان هستند. روز شهادت سردار بدترین روز زندگیم بود، تا الان همچین غم عمیقی رو تجربه نکردم. 0910 79 93. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. جویم جدایی ز آغوش تو، آغوش تو، آغوش تو، آغوش تو، آغوش تو. خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایران بود که شنیدید. ساعت 13:55. خداحافظ.
بخش اول برنامه‌های رادیو ایران به پایان رسید. ساعت 6 بامداد با سلامی خدمت رسیدیم. این لحظه که ساعت 13:56 دقیقه است، نزدیک 2 بعد از ظهر ازتون خداحافظی می‌کنیم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. نیمروزتون خوش و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم. خیانت همش این نیست که منافقین میکنن، اونها هم یه قسمش هست. اونهایی که در داخل با اسمهای مختلف ضربه میخوان بزنن به اسلام و با اسم امور مختلفی به حکومت اسلامی میخوان ضربه بزنن، اینها هم خیانت کردن. راهی خیانت اینها راه را باز میکند برای اینکه اونهایی که مثل منافقین هستند راهشون باز بشد و خیانت بالاتر را بکنند. ما که میگیم که مسلمان هستیم، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، باید ببینیم که شیوه علی ابن ابی طالب چی بود. همین علی ابن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او قاسم مقام بودن، برای اینکه مصالح اسلام اقتضا میکرد. اگر حضرت اون وقت میخواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که میگیم مسلمان هستیم، باید مصالح اسلام رو در نظر بگیریم، نه مصالح شخصی خودمون را. باید ببینیم که امروز ضربه زدن به مجلس شورای اسلامی، ضربه زدن به شورای نگهبان، ضربه زدن به رئیس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامی، این می سازد با شیعه بودن با علی ابن ابی طالب. اون 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد، بچه هاشو به جنگ فرستاد.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام گذشته جانیم، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
Na na na. نخستین واکسن ایرانی ضد کرونا به 3 نفر از داوطلبان تزریق شد. وزیر بهداشت: امروز یکی از روزهای امیدبخش ملت ایران بود. دومین واکسن ایرانی ضد کرونا هم به زودی مجوز می‌گیرد.
نامه بودجه‌ای رئیس جمهور به رئیس مجلس: دولت بخشی از لایحه بودجه را اصلاح کرد. تصمیم گیری درباره کلیات بودجه 1400 در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق.
جهان گرفتار ویروس کرونای انگلیسی، رکورد شکنی مرگ و میرهای کرونایی در انگلیس و تمدید محدودیت‌های شدید کرونایی در آلمان.
و رزمایش محور مقاومت بالای سر صهیونیست‌ها. سخنگوی سرای القدس: کسانی که عادی سازی می کنند به زباله‌دان تاریخ خواهند رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
واکسن ایرانی ضد کرونا به داوطلبان تزریق شد. در مراسم نخستین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا با حضور وزیر بهداشت، معاون علمی ریاست جمهوری، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و تیم تحقیقاتی این واکسن حضور داشتند. وزیر بهداشت در مراسم تزریق نخستین واکسن ایرانی کرونا گفت: ما نخستین واکسن ساز آسیا بودیم و تجربه ای 100 ساله در این حوزه داریم. آقای نمکی:
خوشبختانه ما توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم. این انسان عزیز کسی نبود جز دختر نازنین جناب آیت‌الله مخبر، رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، و این هم یک پیامی بود به ملت ایران که ما اون چه که قرار است به مردممون تزریق کنیم خودمون قبلا باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه‌ای هم داشته باشه همه ما و خانواده هامون برای اولین بار با جان و دل خریداریم. ما 100 ساله که در منطقه واکسن سازیم. اونهایی که فکر میکنن که ما اولین بار داریم واکسنی رو تجربه میکنیم بسیار در اشتباهن. ما در سال 1299 انستیتو پاستور رو داشتیم و در سال 1303 انستیتو رازی رو داشتیم.
دوستان شنونده، همکارم خانم واحدی در مراسم تزریق واکسن ضد کرونا حضور داشتن و الان در استودیو هستن تا در این باره با هم صحبت کنیم. خانم واحدی سلام، من خودم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت‌ها تحقیق و پژوهش امروز واکسن کرونا انسانی روی سه داوطلب تزریق شد. برای ما از این مراسم بگید.
سلام و درود. امروز طی مراسمی با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت، دکتر ساعتوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، اولین واکسن تزریق شد. این مراسم در هتل ارم تهران که تقریبا میشه گفت یک جای خوش آب و هوای تهران هستش و به دور از مناطق مسکونی هستش اتفاق افتاد، چون داوطلبان بعد از تزریق باید برای مدت 7 روز در این هتل تحت نظر تیم پزشکی باشن. البته اونا بعد از 7 روز میتونن برن و به کارهاشون برسن، این مدت هم میتونن کارهای روزمرهشون رو داشته باشن. درسته. ولی خب بالاخره باید مسائل رو رعایت کنن، چون اینها به عنوان شاهد و نمونه هستن. اینها بعد از 14 روز باید مجدد مراجعه کنن و دور دوم واکسن به اینها تزریق بشه. طی مراسمی که امروز برگزار شد، خب هتل ارم بود ولی جایی که در نظر گرفته بودن یکم جای تنگی بود برای مدعوین. البته تعداد خبرنگارا هم خیلی محدود بود، هم به خاطر شرایط کرونایی هم به خاطر اینکه بالاخره باید این داوطلبا در شرایط ویژه‌ای می بودن، برای همین خیلی مدعوین هم کم بودن.
درسته. خانم واحدی، با داوطلبا شما صحبت کردید؟
بله، خیلی جالب بود برای من که 2 تا از این داوطلبا پزشک بودن و هر 3 تاشون هم از مسئولین بودن که تو ستاد اجرایی فرمان امام بودن. این افراد سنای جوونی داشتن، البته خب شرایط داوطلبا این بود که بین 18 تا 50 سال سن داشته باشن، سلامت کامل داشته باشن، تا حالا بیماری کرونا رو نگرفته درسته. باشن. یه خانم جوانی بود که خب دختر خود آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی، بله خود ایشون هم پزشک بود و دوم داوطلبم دکتر عسکری بود معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام، سوم داوطلبم آقای خلیلی بود مدیر عامل نفت پارس که اونم از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام بود و جالب بود که اینها دوتاشون پزشک هستن و احتمال عوارض رو میدن، آگاه هستن و با آگاهی کامل اومدن
قطعاً با مطالعه این کارو انجام دادن. صدایی دارید از داوطلب؟
بله من با دو نفر از این داوطلبا، یکی دختر آقای مخبر و آقای دکتر عسکری صحبت کردم.
خوشحالم ولی نه فقط از اینکه نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه.
شما چه
حس افتخار
که نفر دوم هستین تا تجربه انجام بشه؟
حس افتخار، خیلی خوشحالم.
نگران نداری که حالا
اصلا
ان شاء الله که سلامت باشی. خودتون دکتر چی هستین؟
پزشک
عمومی؟
بله.
با توجه به اطلاع و ایمانی که داشتین؟
بله بله.
خانم واحدی، حالا اون حس افتخار که در این عزیزان بود در ما هم یه جوری تداعی شد. بپرسم از شرایط دیگر داوطلبان، چون فکر میکنم 56 نفر باید بله واکسن بله. رو بزنن در فاز اول، درسته؟
تا الان اونطور که آقای دکتر حسینی میگفتن حدود 70,000 نفر داوطلب ثبت نام کردن، ولی خب اونها باید بررسی بشن، شرایط خاصی داشته باشن. امروز روی 3 تا داوطلب این تزریق صورت گرفت.
پس امروز روی اون فاز اول فقط 3 تا انجام
بله. شد، درسته؟ ولی 56 طلب دیگه هم در نوبت همین تزریق اول هستن برسته. که اینها در مدت 2 ماه بهشون واکسن تزریق میشه. علت همین هستش که اینها میخوان شرایط رو روی این افرادی که تاکنون تزریق شده بررسی بکنن و ببینن اگر که خدای نکرده حالا عوارضی چیزی نداشته باشه بعد روی اون داوطلبای دیگه تزریق بشه و اینا همشون چکاپ هم شدن. برای اینکه اطلاعات بیشتر در این زمینه داشته باشیم یه گفتگو کردم با دکتر حامد حسینی که مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. اگه موافق باشید با هم بشنویم.
56 داوطلب رو باید وارد این مطالعه کنیم. میدونین اینا به سامانه چلسی زنگ زدن، بیش از 60-70,000 نفر، حدود 60-70% اینا تمایل داشتن در مطالعه بیان، مصاحبه اولیه رو انجام دادن، آزمایشات اولیه رو انجام دادن و بعد از اینکه از این مراحل قربالگری اولیه بگذرن اینا میان معاینات کامل و تخصصی انجام میشه و بعد کاندید میشن برای مطالعه. ما در حال حاضر حدود 20 داوطلب عزیز کارهای قربالگریشون رو به طور کامل انجام دادیم و بقیه رو ان شاء الله به مرور زمان طبق زمانبندی سازمان قضادارو انجام. در این 28 روز در این حدود 2 ماه مطالعه که هر فرد 28 روز در مطالعه هست، ما پروفایل ایمنیمون کامل میشه و در مطالعه فاز 2 که با گروه‌های متنوع‌تر و جمعیت بزرگتری است دیتای بیشتری داریم. تصور می‌کنیم که از اون آستانه‌های تعیین شده فراتر نریم. برای مطالعه فاز 1 ما آستانه تعیین شده رو 15% عارضه در هر گروه قرار دادیم که به امید خدا اون حد اکثر مقدار قابل تعاملیه که ما باید بهش امیدوارم نرسیم.
خانم واحدی، از نزدیک کنار داوطلبا بودید شما، یعنی اینا واکسن رو که زدن بعد از تزریق شرایط جسمیشون چطور بود؟ واکنش و علامتی خاصی که نداشتن؟
بله من اینا رو از نزدیک دیدم و خدا رو شکر خوب بودن. بلافاصله اونها رو هم اکسیژن خونشون رو بررسی کردن، فشار خونشون رو، نوار قلبشون رو، ضربانشون رو و خدا رو شکر حال عمومی اینا بسیار خوب بود. با دکتر صالحی هم که عضو کمیته مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود، چون اینا بلافاصله